أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ و ربنا الرحمن المستعان و علاما تصفون. در بخش پایانی سوره مبارکه انبیا به رسالت وجود مبارک حضرت اشاره کرد. چون عناصر محوری این سوره اصول دین یعنی توحید و وحی نبوت بود و هست و رسالت همه اینها را به همراه دارد، از نظر نشر معارف به ذکر رسالت پرداخت، فرمود رسالت اون حضرت رحمت جهانی است. بعد فرمود این رسالت جز توحید چیز دیگر نیاورد، یعنی اگر شما اون دو اصل دیگر را، وحی نبوت و معاد را و همچنین امامت و ولایت که دنباله رسالت و نبوت است، تحلیل کنید، به توحید برمی گردد. و اگر همه فروع دین را تحلیل کنید، به توحید برمی گردد. الان این ادعا را باید ثابت کرد که اون حضرت رحمت جهانی است. این یک. و راز این رحمت جهانی بودن را هم باید از خود آیه به دست آورد. این دو. در مطلب اول فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. در اون آیه انا ارسلناک للناس کافه رسالت جهان شمول حضرت را بیان کرد، که نظیر آیات دیگری که فرمود و ما هو الا ذکرا للبشر، یا فرمود نذیرا للعالمین. این حوزه رسالت اون حضرت را همگانی و همیشگی معرفی کرد، یعنی تمام مردم الی یوم القیامه مرسل الیهم هستند. این معنای به ما هو الا ذکرا للبشر، معنای نذیرا للعالمین، تبارک الذی نزل القرآن نذیرا للعالمین. پس قلمرو رسالت اون حضرت دو اصل همگانی و همیشگی است، کلی و دائم، جمیع افراد فی جمیع الازمنه، اینا مرسل الیهم است. اما این رسالت رحمت هست برای عالمین، این هم جمع محلا و الف لام است. همه عوالم از رحمت وجود مبارک حضرت بهره می‌برند. قدر متیقنش عالم انسانیت است که اون هم برابر دو اصل کلی همگانی و همیشگی از رحمت رسالت تعریفی بندن که به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی جز خیر محض چیزی دیگر نیست. حتی کفارم از این رحمت بهره میبرند، برای اینکه تا حضرت در بین کفار هست عذاب استیصال دامنگیری مردم نمیشود. این یک. و تا اساره ولایت هست که اون هم به منزله نبوت خواهد بود، عذاب استیصال دامنگیر مردم نمیشود. این دو. این که فرمود ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، بر اساس آیه و انفسنا و انفسکم و مانند آن شاید بتوان استنباط کرد اگر ولایت اهل بیت علیهم السلام به منزله نفس وجود مبارک رسول گرامی است، این عموم منزله اون برکت را به همراه دارد. مادامی که ولی اصل در بین مردم هست، عذاب استیصال دامنگیر مردم نمی شود. و شاید این مطلب را هم اون گونه از احادیث تأیید کند که لولا الحجه لساقت الارض و اهلها، تا حجت هست اون گونه عذابهای عمومی دامنگیر مردم نمی شود. گرچه لسان لولا الحجه اعم و عدد را از ما کان الله یعذبهم و انت فیهم هست، بر تقدیر این رحمت شامل کفارم می شود که نظیر کفار دیگر گرفتار عذاب استیصال نمی شود. سخرها علیهم سبع لیال به ثمانیت ایام، یا دمرناهم، یا عذابهای خاص و ماننده. بنابراین از این جهت رحمتون للعالمین است. مطلب دیگر این که مطالب فراوانی را وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آورد که اگر بهره دو اخروی از اون نبرن، بهره دنیوی از اون برن. این مسئله اتحاد که فرمود و علق بینکم و این نعمت جز از راه دین و رسالت الهی نصیب کسی نمی شود، این هم یه برکتی است. بالاخره جامعه اگر بخواهد یه زندگی سالمی داشته باشد، باید بدون نزاع زندگی کند. این از برکات اون حضرت است. قسط و عدل که آیه 7-8 سوره مبارکه ممتحنه او رو در بر دارد، هم از این بیان جهان شمول اسلام است که اگر کسی کافرم بود، باید از نعمت عدالت اسلامی برخوردار باشد. اینها جزء رحمت للعالمین بودن اوست. اما مطلب بعدی تشریح این رحمت للعالمین است. میگه فرمود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رسالت تو فقط به فقط رحمت جهانی است. این یک حصر. ملازم فرمود که سه تا حصر در این دو آیه است که ریشه یابی میکند به توحید برمیگردد. میفرماید تو رسالت جهانی داری و این رسالت تو فقط به فقط رحمت است. هیچ عذابی درش نیست، هیچ رنجی درش نیست. خیر محض است، حق محض است، صدق محض است و صدق صرف. این رحمت که با حصر بیان شده است به ما ارسلناک الا رحمت للعالمین تبیین شده. فرمود به مردم بگو به من فقط به فقط یک چیز وحی شده. این یه مطلب. اون یک چیز چیست؟ فقط به فقط الله خدای شماست. این پس سه حصر است. سه حصر این سه حصر. یکی این که تو فقط رحمتون للعالمینی به دلیل به ما ارسلناک الا رحمتون للعالمین. دو حصر نورانی از آیه بعد استفاده می شود که یکی انماسی که انما، به من فقط به فقط یه چیز وحی شد. پس وحی فقط یه چیزه. اونی که به من وحی شده چیه؟ فقط به فقط خدای شما یکیست. قول انما یوها الیه، یعنی غیر از این چیزی به من نگفته. این انما یوها الیه یعنی غیر از این مطلب، مطلب دیگه من نگفتم. خب پس وحی منحصر شد، میشه حصر دوم. اونی که به شما گفتن چیه؟ اون فقط خدا یکیست. قول انما یوها الیه انما الهکم اله واحد. خب بنابراین این مطلب دوم و سوم باید که تحلیل بشه. فرمود به این که غیر از تو هیچ چیزی من وحی نشد، فقط به من گفتن بگو خدا یکیست، غیر از این چیزی هم من نگفتن. المیزان اینجا معلوم میشه که المیزان یعنی چی. شما این رو از تبیان شیخ طوسی تا تفسیرهای بعد از المیزان مراجعه کنید. استنباط دو تا حصر از این آیه برای چیه؟ فقط به فقط یه چیز من گفتم، اون یه چیز چیه؟ فقط به فقط خدا واحد است، بس خدای دنیای. خب با این که ما بیریم این 120 جلد بهار وحیه، همه این صدها جلد کتابی که نوشته شده وحیه، تنها یکی دو چیز نیست که. از اول اصول تا آخر اصول، از اول فقه طهارت تا آخر دیات، همه وحیه دیگه. ایشون میفرمان به این که این یه شجره طوباست، شما هیچ حکمی در اسلام پیدا نمی کنید چه تکلیفی و چه وضعی، الا این که به گفته خدا برمیگردن. اوست که هستی محض است، اوست که خالق صرف است، اوست که رازق صرف است. این جوشن کبیر که 1001 اسم یا 1000 اسم دارد، همه اینها به توحید برمیگردن، همه اینها در باره خدای سبحان است. پس هر کاری که ما میکنیم باید به دست رو باشه، چون او هم خالق است و آفریدگار، هم رب است و پروردگار. اونگاه معنای ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین روشن میشود. ما حیاتمون و مرگمون جز به رضا خدا نیست. چرا به ما گفتن در جریان مرگ با کعبه رابطه داشته باشی؟ این که میگیم ول کعبه تو قبلتی، تنها مال نماز که نیست، یا کل ول کعبه تو متافی، تنها مال حج و عمره که نیست. وقتی محتضر شدی به طرف کعبه، میخواد بر ما نماز بخونن بعد از مرد به طرف کعبه، ما رو دفن بکنن به طرف کعبه، حیات و ممات ما به طرف بیت الله هست. ما غیر از خدا و اوصاف خدا و احکام خدا کاری نداریم. این شجره طوبا ساقه او توحید است، شاخه او توحید است، برگ او توحید است، میوه او توحید است، ریشه او توحید است. فرمود به مردم بگو من فقط یه حرف آوردم، به اون خدا و خدا و خدا و خدا. لذا یک موحد تمام شؤونش دین همین بکنه، کاری را نه به میل خود انجام میدهد نه به میل دیگری. ما وقتی تمام این صد جلد بهار را خلاصه بکنیم، آیین زندگی است دیگر. چی حلال است، چی حرام است، چی باید، چی نباید، همه دست روست دیگر، او رو داره میپرستیم. بنابراین اگر کسی این شجره طوبا را تحلیل کند و تبیین کند، معلوم می‌شود که غیر از توحید چیز دیگه در عالم نیست. همونطوری که از در وجودی خداست و بقیه فیض او، از در مسائل اعتقادی و علمی و فقهی و اصولی و امثال ذلک خداست و دستورهای او. چیزی که دستور خدا نباشد ما در دین نداریم. خارج از دستور خدا هم باطل است و بعید الغیب. لذا فرمود به مردم بگو فقط یک چیز به من وحی شد، و اون یک چیز همین است که فقط خدا معبود است و بلاغیر. این میشه رحمت جهانی. اگر جهان بر اساس این توحید حرکت کند، هیچ کس نبی راه میرود نراه کسی را میبنده. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این بیان نورانی را از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلا و تهدی و سنا تو این کتاب غیب توحیدش را نقل میکنه. فرمود نه من و نه هیچ پیامبری قبل از من کلمه به عظمت لا اله الا الله نیاوردم و نیاوردند. این معادل نداره. ما قلت و لم یقل احد قبلی مثل لا اله الا الله، این کلمه رو بوده. و زندگی ما رو این توحید داره میکنه، برای که ما هر چه تلاش و کوشش میکنیم بالاخره کار یا باید یا نباید بکر، یا صحیح است یا باطل، این رو فقط الله باید بگه. و ذات اقدس اله هم به احدی دستور حکم نداده، فرمود این الحکم الا لله. بقیه رساننده های حکم الهی هست. این میشه رحمت جهانی. اونجا یک حسر است. نه دوتا حسر در اونجا نبود، یک حسر است. در پایان سوره مبارکه کهف ملازم فرمایید، اونجا یک حسرش مربوط به توحید است، حسر دیگر مربوط به بشریت است. من فقط بشرم، نه اینکه فقط یه چیز به من وحی می شود. خب آیه 110 سوره مبارکه کهف این است، قل انما انا بشر، من فقط بشرم. نه انما یوها الیه انما، حسر در وحی نیست. انما انا بشر مثلكم یوها الیه انما الهکم اله واحد. توحید به من وحی می شود، اما فقط توحید به من وحی می شود توش نیست. هیچی به من وحی نشده مگر یک مطلب، این فصل اول. اون یک مطلب چیز این است که هیچ کسی اله نیست مگر خدا. خب این دو هست در آیه محل بحث است، نه در پایان سوره مبارکه که انما یوها الیه چی؟ انما الهکم اله واحد. و این میشه رحمت للعالمین. پس بنابراین اون حصر اول معناش است که تو فقط رحمت جهانی هست. سوال باقی میمونه، خب چرا رحمت جهانی هستی؟ پاسخ اون سوال را حصر دوم یه مقداری زمینه را فراهم میکنه و حصر سوم پاسخ نهایی رو میدهد. چرا رحمت جهانی هستی؟ برای اینکه برای من فقط یه چیز وحی شد. باز سوال هست، اون یه چیز چیه؟ برای که عالم را خدا میگردونه و از راحت میشادن. خب اگر عالم را خدا آفرید، انسان را خدا آفرید، پیوند عالم و آدم را خدا آفرید، این مثلث کار اوست، ادارش هم با کار او باشد دیگر. دیگری دخالت بکرد میشه هرج و مرج. اینی که در باره عده فرمود هم فی امر مریجن، مریج یعنی مریض، یعنی تو هرج و مرجن. بعضی ها که به پوچی میرسن برای اینکه نمیدونن چه کار بکنن، فرمود هم فی امر مریجن، اینا تو هرج و مرجن، راه گم کردن. یه انسان راه گم کرده امر مریجی داره دیگه، برای اینکه مبدع یادش رفته، منتها یادش رفته، این گاهی یمین میره گاهی یسار میره، اسباب کل ناقص است، به جای پی نمی بره که. خب اگر از لایسگانه عالم خدا آفرید، همین خدا باید اداره کند دیگر. اگه کسی تو رهنمود خدا حرکت کرد به مقصد میرسد، روح و ریحان نصیبش میشود، نشد به هم فی امر مریض میشه. خب خب بنابراین این حصر که فرمود، این که فرمود انما یوها الیم انما الهکم اله واحد، این دستور ذات عقدت اله است. کجا باید، کجا نباید، کجا شاید. اونجا که شاید است، بندقت الفراغ است، مباح است، اون شاید را هم همون خدا گفت. این طور نیست که ما به میل خود بگیم کجا بازه، کجا بسته است، کجا مباحه، کجا حرامه، کجا حلاله. مگه ما میتوانیم همونطوری که نمیتوانیم پیش خود بگوییم چی فلون چیز واجب است یا فلون چیز حرام است، پیش خود هم نمیتونیم بگیم فلون چیز مباح است. مباح را هم او گفته، واجب را هم او گفته، حرام را هم او گفته، منطقه الفراغ را او گفته، منطقه بسته را او گفته، منطقه ممنوع را او گفته. فرموده به این که بعضی از چیزها قرقگاه است، حریم است، مبادا این مکروهات را مرتکب بشید یا معاصی صغیره را مرتکب بشید که ممکنه خدای ناکرده بیفتید، این را هم او گفته. در عالم هیچ حرفی نیست مگر حرف او، اگر هیچ حکمی نیست مگر حکم او، او باید به ما بگوید چی باید، چی نباید، چی شاید. کسی دیگه که حرف نمیتونه بزنه که، و برای اینکه نه ما میدونیم گذشته چی بود، نمیدونیم آینده چی هست. ما از پشت این دیوار بیخبریم که میدونیم تو قبر چه خبره، برزخ چه خبره، چی کار بکنیم که اونجا راحت باشیم. خب اگه ما نمیدونیم چی شاید، چی باید، چی نباید، باید او مشخص بکند که فلان چیز حلال است، فلان چیز حرام است، فلان چیز مباح است. بنابراین قول انما، پس این سحر بازگشتش به اون تحلیل نهایی به توحید برمیگردد. مطلب دیگر این است که در این کریمه فرمود به مردم بگو خدا جز یکی دیگری نیست، خدای دیگری نیست. این یعنی به دلیل نقل میشه اکتفا کرد. دلیل عقل در مسئله اصل مبدا بله عدیل ندارد، رفیق ندارد. آیا در عالم خدایی هست یا نیست؟ این رو فقط عقل ثابت میکنه. اگر چون چه من اثر الهوا به تعبیر نورانی از تعمیر بیرون بیاید، یعنی عقل از اسارت هوا بیرون بیاید، میفهمد در عالم خدایی هست. اما خدا یکیست، این رو هم با عقل میشه ثابت کرد هم با نقل. حالا که خدا هست، ما نمیدونیم این خدا یکیست یا بیشتر. این خدایی که هست حکیم هست، علیم به ذات هست، قدیر به ذات هست، معصوم به ذات هست، حق به ذات هست، خیر به ذات هست. این لا یقول الا الحق و الله یقول الحق. این خدایی که حق محض است گفت من شریک ندارم. خب برادرم یقین ثابت میشه دیگه. توحید را با دلیل نقلی هم میشود ثابت کرد، اما اصل مبدا را فقط از راه عقل با ثابت کرد. توحید همونطوری که دلیل عقلی بر اثبات او هست، دلیل نقلی هم بر اثبات او هست. لذا در آیات مکرر، یکی از اون آیات همین آیه است که فرمود بگو خدا یکیست. اینا دیگه نمیتونن بگن توحید را با عقل با ثابت بکنید. میفرماید وقتی که الله را قبول کردید، نمیدونید این الله شریک دارد یا نه. چون الله حق محض است، ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. و این که والله یقول الحق، این حق محض جز حق نمیگوید، این حق محض گفت من شریک ندارم. خب برادرم یقین ثابت لازم شد دیگر. اونی که با برهان عقلی فقط با ثابت بشود اصل تو مبدا است. لذا فرمود این بگو که شریکی ما نداریم. قل انما یوها الیه انما الهکم اله واحد. پس توحید را هم با دلیل نقل میشه ثابت کرد هم با دلیل عقل. لذا قرآن در جریان اصل مبدا برهان قائم میکند. میفرماید که ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض افی الله شکون. این آیات فراوان، بعضی تو سوره قمر، بعضی تو سوره رعد، اینا هست. اما در مسئله توحید برهان اقامه میکند، نقلم هست. خب البته حالا که این چراغ هست ما میفهمیم دیگر، این چراغ ما را هدایت میکرد دیگر. اگر خدای سبحان عقل و حق نمیکرد که خب تکلیف در کار نبود. خب قل انما یوها الیه، پس سه تا حسر است، بعضها فوق بعض و بعضها دون بعض. قل انما یوها الیه انما الهکم اله واحد. تو بحثای قبلم این حرف از صدرالدین قنوی نقل شده است که هیچ کس معصیت نمی کند الا در حال شرک. اینم که در آیه فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، تنها مصداقش اون نیست که در نور سقلن و سایر تفاسیر روایی آمده است که به حضرت عرض کردن چگونه اکثر مؤمنین مشرکن. چون آیه دارد، ظاهر آیه این است که اکثر مردم با ایمان اهل شرکن. و ما یؤمنو بالله الا و اکثرهم، یعنی اکثر این مؤمنین مشرکن. فبود همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما شفا پیدا نمی کردیم، مشکل ما حل نمی شد. خب این شرک است دیگر. یا تعبیرات دیگری که میگن اول خدا، دوم فرق است. خدای اول نیست که دومی داشته باشد، هو الاول و الاخر. این یه شرک مرموز و مستوری است که متاسفانه در خیلی ها هست. او حق فرق حق و باطل دیگه. اونا باطل میگن، نمیفهمن که توسل و شفاعت و از همه اینها به اذن خداست. این چون نمیفهمن فرق این با او، فرق حق و باطل است. خب فرمود به این که به ما یؤمن، و این رو خود ائمه فرمودن که اینجور نگید. عرض کردن چی رو بگیم؟ فرمود بگید که خدای سبحان خواست از این راه مشکل حل کند، خدا به وسیله فرون شخص خواست حل بکند، خدا به وسیله دعا و نماز و توسل به اهل بیت خواست حل بکند. این میشه توحید. اون که به یده الامر است خدای سبحان است، دستور داد، خودش فرمود وستعین و به صبر و صلا، خودش فرمود وابتغوا الیه الوسیله. این دعاها هم که به ما گفتن اقرار به گناه وسیله است، اعتقاد به توحید خدا وسیله است. و جعلت الاقرار به ذنب الیک وسیلتی و جعلت ربوبیتک وسیلتی. این دعای مناجات شعبانی هست و ادعیادی هست. خدای سبحان فرمود نماز را وسیله قرار بدید، استعینوا بالصبر و الصلاة، روزه را وسیله قرار بدید، ولایت اهل بیت وسیله قرار بدید، توبه را وسیله قرار بدید، اقرار را وسیله قرار بدید. اینا را به طور کلی ذات اقدس اله در قرآن فرمود، مصادیقش هم روایات در روایات اهل بیت فرمودند. اومد اون وهابی خیال میکند که معاذ الله کسی غیر خدا را مستقل به ذات میدوند. خب این فرق حق و باطل است. بنابراین در این بخش ها فرمود به این که شما از همین راه ها مدد بگیرید. اکثر مؤمنین مشرکن و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این رو تو اون روایات بود در ذیل همون آیه هم قبلا بحث شد، به مناسبت های متعددی هم چند بار تکرار شد. اون هم که باز تکرار شد از صدر الدین، ولی نه به اندازه بحث قبلی، اینه که ایشون می‌فرمایند که هیچ کس خدا را معصیت نمی‌کند مگر در حال شرک. مثلا یک کسی میخواد دروغ بگه، یه وقت است که روز خطاست، سهو است، نسیان است، استرار است، استراب است، الجا است، اکراه است، امثال ذالک است. اینا طبق حدیث رفع معصیت نیست. اما یه وقت است که نه، هیچ کدام از این عناوینی که حدیث رفع برمیداره نیست. عالم به موضوع است، عالم به حکم است، نه جاهل موضوع است، نه جاهل حکم است، نه سهو دارد، نه نسیان دارد، نه خطا دارد، نه استرار دارد، نه استراب دارد، نه الجا دارد، نه اکراه دارد. عالمن آمدن دارد نامحرم نگاه میکند. این بازگشتش به شرکه. یعنی چی؟ یعنی خدایا تو گفتی قل للمؤمنین، ولی من میخوام نگاه کنم. هیچ، یعنی هیچ، هیچ گناه عمدی نیست الا که رو در روی خدا ایستادن است. درسته میگن غلبت علینا شقوتونا. خب یه وقت هستی کسی یادش رفته، جاهل، بعد ممکن است که ترمیم بکنه حکم وضعیش و حکم تکلیفش رو. اما وقتی مشمول حدیث رفع نیست، دارد نگاه میکند، همون حرف شیطان رو دارد میزند دیگه. شیطان رو در رو به خدا عرض کرد که شما نظرتون این است که در باره آدم با سجده کرد، من نظرم این نیست. خلاصش اینه، منتها حالا خدا ارحم الراحمین است و از ما میگذرد مطلب دیگه است. وگرنه این هشدار را داد، فرمود اکثر مؤمنین مشرکن و ائمه علیهم السلام نمودار او را ذکر کرده. اینا برشون سوال بود که چگونه مؤمن مشرک میشود. ذیل همین آیه چند روایت است که ائمه سوال کردن، اونا اون ذوات مقدس نمونهاش را ذکر کردن. فرض این است که یک کسی که عالمن آمدن دارد گناه میکند، همون حرف شیطان دارد میزند. ذات اقدس الله فرمود اسجد و این گفت انا خیر من. این انا خیر من معصیت عادی نیست، این استکبار است نه اسیان عادی. هر دو اسیان است، منتها اون شرک ظلم عظیمه. اگر کسی رو در روی خدا قرار بگیرد، خب همون حرف شیطانه دیگه. این چنین لذا برای عبد ممکن خدا نبخشه، چون این رو در رو قرار گرفتنه دیگه. خب یه وقت هستی که حالا باید رعایت میشد، باید مبادی حفظ رو داشت، مبادی رو مثلا یادش رفته حفظ بکند، فعلا معصیت کرده، بهش میگن که چرا مواظب نبودی، میگه ربنا لا تؤاخذنا ان اخطأنا و نسینا، اینجا راه دارد. اما کسی عالمن آمدن معصیت میکند، بازگشتش به همین خطره دید. خب بنابراین این اصلش به توحید برمیگرده و هر شر معصیتی هم به شرک برمیگرده. حالا خدا میبخشد این شرک، شرک ضعیف است و ذات اقدس الى ارحم الراحمین است، مطلب دیگه است. فرمود فهل انتم مسلمون، این قبول دارید یا ندارید؟ برای اینکه این مثلث رو قبول دارد که جهان را خدا آفرید، شما را خدا آفرید، پیوند شما و خدا را جهان را خدا آفرید، قبول دارید که بعد از مرگم به طرف الله می روید، خب بود شما تأمین کند دیگر، شما باید منقاد باشید، مطیع باشید، همه منقاد و مطیعن. حالا ممکن است درجات انقیاد فرق بکند، وگرنه چیزی در عالم نیست در نظام تکوین که منقاد خدای سبحانه نباشد. فرمود بعد از همه این براهین و اسمان حجت، فئن تولوا، اگر اعراض کردن، فقل آذنتکم علی سواء، من شما اعلام خطر میکنم. این اذان به معنی اعلام است، هم تعظیم هم ایذان، هم اذن فی الناس بالحج که باب تفعیل است، هم آذنتکم که باب افعال هست به معنی اعلام است. غالبا با خطر همراه است، نظیر فأذنوا بحرب من الله و مانند آن. گرچه ایذان تبشیری هم هست، تعظیم تبشیری هم هست، ولی غالبا با اعلام خطر همراه است، نظیر و اذان من الله و رسوله الى المشرکین یوم آحدهم، که اول سوره مبارکه توبه است که براءت رو اعلام میکنن. فهم من اعلام خطر کردم به همه شما گفتم، اینطور نیست که بعضی گفته باشم به بعضی نگفته باشم، علی سواء به همه هم گفتم که خطر در راه است، من نمیدانم که اون خطر چیست مگر اینکه خدا به من بفهماند، نمیدانم که کی اون خطر میآید مگر اینکه خدای سبحان من اعلام بکند، و نمیدانم چه آزمونی شما در پیش دارید، او ظاهرتون، باطنتون، جهرتون، سرتون، مخفی، خفایتون، اخفایتون، همه را او میداند و به ما هم البته در فرصت خاصی اعلام میکند. اینکه فرمود به این ادری اقریبون فقل آذنتکم علی سواء، به همه گفتم، همه مستری هستید، با خبرم شدید، گرچه به این ادری نمیدونم اقریبون ام بعیدون ما توعدون، این وعید است نه وعد، گرچه وعد سراسی مجرد هم به معنی وعید می آید، ولی غالبا بین وعده و اوعده فرق است. اوعده را در غالبا برای شر بکار میبرن، وعده را غالبا در نوید و خیر بکار میبرن، گرچه سراسی مجرد هم به معنای وعید آمده. به هر تقدیر نمیدانم این وعید شما نزدیک است یا دور، چیست هم نمیدانم، البته ذاتن اینها نمیدانم، برای اینکه علم اینها مثل هستی اینها عطیه الهی است، اصل هستی و هویت اینها را خدا داد یک، کمالات اینها را خدا به اینها عطا کرد دو، اینا ذاتن ممکن الوجودن، وصفن ممکن الوجودن، ولی به اذن الهی عالم همه اون چیز هستن که در جهان خدای سبحان اراده کرده. در سوره مبارکه جن در بخش پایانیش مهمتر از این را که قبلا هم همین آیه خونده شد اونجا فرمود، آیه 24 سوره مبارکه جن است که حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. این جریان معاد کی میآید من نمیدونم، این اصلی. بعد فرمود عالم الغیب، این الغیب یا الفلامش الفلام عهدی است یا نه جنس است. اگر الفلام عهد باشد یعنی این غیب که مربوط به قیامت است خدا میداند، و اگر جنس باشد جمیع غیب را خدای سبحان میداند. او عالم الغیب است. حالا این الغیب یا الفلامش عهد یا جنس، عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا و الا من ارتضا. وجود مبارک پیغمبر قطعی است. تو روایت هم دارد که اهل بیت علیهم السلام هم مثل حضرت هم. خب وقتی اصل جریان معاد را ذات اقدس اله به این انسان های کامل اعلام می کند، مطالب جزئی دنیا به طریق اولا، پس ذاتن همونطوری که هویت اینها را خدا داد، علم اینها را هم خدا داد. این درسته. اگر یه جا می فرماید من نمیدونم، یعنی ذاتن نمیدونم. برای اینکه همین قرآن در پایان سوره مبارکه جن در باره مهمترین غیب که جریان معاد است فرمود خدا این را نمیگوید الا من ارتضا من رسولین، و در روایت هم دارد که اهل بیت هم جز مرتضا هستن. خب پس ذاتن غیر از خدا چیزی رو نمیدونه. اگر در یک جایی نفی شده است، معناش این است که ما ذاتاً هستی ما از خداست، علم ما هم از خداست. در جای دیگر همین هم اثبات شده است که خدای سبحان این غیب رو به ما آورد. خب در سوره جن در یعنی اخبخص در ماره معاده دیگه، در باره حوادث عادی که نیست. در سوره مبارکه جن بس درباره معاد است. آیه 23 سوره مبارکه جن است که الا بلاغ من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا او اقل عددا قل ان اقدری. این سیاق درباره سوره درباره قیامت دیگه. خب بنابراین وقتی مهمترین مسئله عالم که معاد باشد و قیامت باشد اون را خدا به اهل بیت بیان میکند، دیگر مسائل جزئی که حرفی درش نیست. ذاتن البته ذاتن فقط خدا میدوند، چون هستی ذاتن مال خداست. خب در این آیه هم اگر چون جفر بود من نمیدونم، یعنی ذاتن نمیدونم. خب این ادری قریب ام بعید ما توعدون، نه حالا جریان معاد اینجا در جریان معاد نیست، جریان اون خطری است که ممکنه دامنگیرتون بشه. کی میدونه؟ خدا میدونه. چرا؟ برای اینکه اوست که یعلم الجهر من القول یک، و یعلم ما تکتمون دو، سر و علن شما رو اون میدونه. نه تنها سر شما رو میدونه، سر علن شما رو میدونه و سر شما رو میدونه. اون چی که در درون درون شما نهادی نشده است و بر خود شما هم مستور و مخفی است و به فرمان اون اتاق فکر خطر دارید کار میکنید، بعد از اینکه جراحی شده لایه هایی که پس از دیگری بیرون آمده میفهمید این هم اون کاری بود که از 20 سال قبل در اثر رسوبات گناه در شما پیدا شد، او را هم خدا میدونه. ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفا یه سر را هم میدونه. چون انسان گاهی در اثر علاقه که به یک چیزی داره، خیلی از چیز در ظرف 20 سال یا 30 سال به چیزی دل بسته، کم کم این رسوباتش
در اون نشسته، طرز فکر او را عوض کرده، او راه دیگر رفته و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، هر چه میخوای حالیش کنی که این نیست، باور نمیکنه. وقتی این لایه ها را در آوردن یکی پس از دیگری، نشانش میدن که تو اینی، میگه بعد من اینم، من در اثر این گناه 40 ساله به اینجا رسیدم. این که فهمون کلا بران علا قلوبهم ما کان یکسبون، همین ری یعنی چرک. این چرک 40 ساله یه عقیده میشه که حالا بخواه برگرده نمیتونه، این میشه اخفا. بنابراین در اینجا فرمود یعلم و سر من القوله و یعلم ما تکتبون، بعد فرمود به این ادری لعله فتنتون لکم، یه آزمون الهی باشد، من چه میدونم، میخواد شما رو تنبیه کند یا بیازماید. بعضی از امور از آزمونه، بعضی از امور از تنبیه و عقوبته، روشن نیست. شما اسرارتون آگاهی و متاعون الهی، یا فعلا شما رو در حد یک رفاه نسبی قرار داد تا یک مدتی تمتع بگیرید، بهرمند بشید تا یک مدتی، وقتی که بهرمندیتون به پایان رسید، یأتیه الموت من مأمنه، در همون بهبوهی رفاهتون شما رو بگیره. ما چه میدونیم؟ بعد در پایان به حضرت یه ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم به خدا عرض کرد، قال ربه کن بالحق، بین من و بین این مردم، چون حضرت 13 سال در مکه به تعبیر بعضی از آیون خرد بود، نزد و خرد، همش مصیبت دیدن و رنج دیدن و صبر کردن بود دیگر. این سوره هم در مکه نازل شد، عرض کرد همین رحمتون للعالمین به مردم، اون حرفا رو ابلاغ کرد و نپذیرفتن. عرض کرد خدایا اون چه که بلاغ مبین بود گفتم، احتجاج بود گفتم، انذار بود گفتم، جدال احسن بود گفتم، موعظه حسنه بود گفتم، دعوت حکیمانه بود کردم، ربه کن بالحق. بعد فرمود و ربنا الرحمن المستعان و علی ما تصفون، شما وصف میکنید میگید این هیه الا حیاتون دنیا، شما وصف میکنید میگید به این که قد افلح الیوم من استعلا، چون شعار رسمی مشرکان و زورمداران همینه دیگه، قد افلح الیوم من استعلا، این اختصاصی به عصر فرعون ندارد، در هر روزگاری بالاخره فرعونیان هستن. تو سوره بارک بقره مانندون گذشته قد تشابهت قلوبهم، یعنی مردم این روزگار با مردم اعصار گذشته یک قلب متشابه و نظیر هم دارن، قد تشابهت قلوبهم، همون حرفا که اون فرعونی ها می زدن اینا هم می زدن، حرف مشترک فرائنه این است که قد افلح الیوم من استعلا. وجود بارک حضرت به خدا عرض کرد که ربه کن بالحق، بعد التفات کرد از غیبت به خطاب به مردم، گفت که ربنا الرحمن المستعان و علی ما تصفون، اون چیزا که شما وصف میکنید من از ذات اقدس اله کمک میخواهم که مشکل ما را حل کند. والحمد لله رب العالمین.